بسم الله الرحمن الرحیم. فقه دو استاد قنبرزاده، 28 آذر ماه، صفحه 9. الله اکبر.
حق با سلطنت معنی میشه. ببینید، من اینو برای بچه سوال دیروز توضیح دادم. وقتی شما میگید حق، یه زی حق داره، من علیه الحق، معنیش اینه که زی حق مجبور به استفاده نیست، زی حق سلطنت داره، میتونه استفاده کنه، میتونم صرف نظر. اما من علیه الحق چی؟ در صورتی که ذی حق مطالبه میکنه او مجبوره دیگه، او چیز نیست، صاحب اختیار نیست. پس وقتی یک حقی رو ما تعریف میکنیم، این حق یک نوع سلطه است، یک نوع قدرت اعمال زوره، از این جهت تعریفش میکنیم به سلطه. حالا سوال اینه که میشه طرفینش به یک نفر قیام کنه؟ یعنی این شخص از جهت ذوالحق بودن بتونه اجبار کنه، بتونه اجبار نکنه، و از طرف من علیه الحق مجبور باشه. معناش اینه که هم مجبور باشه هم نباشه، نمیشه دیگه. وقتی من علیه ذوالحق یکی باشه، یعنی اصلا از این جهت که ذوالحق پس مجبور نیست، دوستش استفاده میکنه، دوستش استفاده نمیکنه، از این جهت که من علیه الحق مجبوره که انجام بده، خب نمیشه، نمیشه، معنا نداره دیگه. چون این
مالکیت
میشه، مالکیت میشه، تو حق نمیشه،
مالکیت
اعتباره، اصلا ربطی نداره، من مملوک علیه نداریم که، ما مالک این خودکارم در ذمه خودم، اعتبار فرض، اصلا اعتبار جعله، قرارداده. ما از امروز قرارداد میکنیم که بالا کله هر کدوم دو تا فرشته بال میزنه، قرارداد فرض دیگه، این که معنی نداره. بایه چه ربطی داره الان بردستر مالکیت؟ میدونم ما مشکل مثلا ملکیت بود دیگه، در ملکیت سوالی نکاری من مالک چیزی در ذمه خودم باشم معنا داره. آره معنا داره، جعل میکنم، همه با هم قرار میذارم، از این بعد بنده در ذمه خودم مالکم. فقط نکته وجود داره، نکته وجود داره، اون این که نباید جعل و قرارداد لغو باشه. حالا ما از امروز با هم قرار بذاریم دو تا فرشته بالا سرمون بال میزنن، چه اتفاق میفته؟ بس من مازا نباید کار لغوی باشه، باید ثمره ای مترتب بشه بهش. اشکالش این بود که ما یک بیعی پیدا کردیم که درش تملیک رخ نمیده. این استدلالشون مبتنی بر همینه دیگه، مبتنی بر این استش که شما ملکیت شخص بر محافظ ذمه خودش رو محال بدونید. چه میگین این محال نیست؟ اما اصلا همینه دیگه، چرا فکر میکنه اشکال صاحب جوار نبود؟ اشکال همین بود اصلا. صاحب جوار میگفت کسی که نمیتونه مالک ذمه خودش بشه، پس اینجا ماهیت، ماهیت تملیک نیست، ماهیت اسقاطه. شیخ میگه میتونه، آدم میتونه در ذمه خودش چجور مالک بشه، و این غیر از مقوله حقه. آدم نمیتونه بر علیه خودش چیز رو مثلا زوحق باشه. خب زوحق باشه یعنی چی؟ یعنی بالاخره مجبوره یا مجبور نیست؟ نمیشه دیگه این جهتش، چون در یک نفر من یعنی چی مثلا؟ نه اصلا بیمعنی میشه. بالاخره مثلا یه آقای زید میگه که حق داره جلو خونه خودش جارو بزنه، مثلا بعد مرحله الحق کیه؟ خودشه. خب یعنی چی؟ نه میخواد شور میزنه، نخواستم نمیزنه. حق چی؟ یه وقت میگه آقای زید نسبت به بچهش این حق رو داره که اگر بچهش خواست بچهش مجبور بشه جارو بزنه. این معنا داره، یه زوحب داریم یه من. اما خودش بر خودش حق دارم چی؟ دوستش میزنه، دوستانش نمیزنه. این معنی قابل تصوره که اگر خواست مجبور بشه، اگر نخواست مجبور نشود. خودش خواست و خودش دوستش میزنه، معنا پیدا میکنه دیگه. در سلطه بی معنا مالکیت چونه همه فرضی و اعتباری معقولیت پیدا کن.
یعنی شما قید فعلیت هم نبود استحاله بود؟
نه اون یه حرف دیگه، اون قید فعلیه. این پس دست سلطه. از اون بابی که حق دو جوره، حق میتونه نسبت به آینده باشه، میتونه حق فعلی باشه. حالا سخن ما از حق فعلی است، نسبت به آینده باز همین استحاله در آیندهش خواهد، فرق نمی کنه.
چه اینو برای خانوزی دادن که فعلیه در مقابل شنگ است. شنگ توی مال معنا داره، ولی تو سلطه، تو سلطه هم غیر فعلیه معنا نداره، شنگی معنا نداره.
نه حالا اون اگر فعلیه، اگر چون ما بعض از حقوق داریم همون شنیه، یعنی میتو تعلیقی شنی منظور همین نسبت به آینده، یعنی زمینه تحققش هست ولی بالفعل حقی وجود نداره. شعنی منظورش همینه، یعنی نسبت به آینده احتمال تحقق داره. اگر چنین اتفاقی بیفتد، مثلا فرض کنید که بنده نذر کردم یا به شما وعده دادم که اگر امتحانم رو 20 شدم بهتون شام میدم، اما شما حق فعلی مطالبه شام از من ندارید که، یعنی اگر تعلیقی ممکنه در آینده تبدیل به حق فعلی بشه. حالا سخن ما از بحث ما، چون بحث حق فعلی رو داریم میکنیم، میگم حق فعلی اسقاط بشه. چرا؟ نکتهش چیه که حق فعلی اینجا در اصل روند بحث دخالتی نداره، فقط این نکتهی وجود داره در باب اسقاط حق. آقایون میگن نباید اسقاط مالم یجب بشه، یعنی فقط حق فعلی قابل اسقاطه، حقی که هنوز نیومده که نمیتونی روش تصمیمی بگیری. از این جهت محل بحث رو میبینیم رو حق فعلی که اشکالات جانبی، چون الان از یه جهت داریم بحث میکنیم، باز اشکالات دیگه وسط نیاد. میگه بابا فرض کن مثلا حق فعلی که دیگه مثلا اسقاط مالم یجب هم نباشه. پس این فعلی الان در جوابی که ما میدیم اون فعلیت نقشی نداره، فعلیت رو گذاشتیم که محل بحث روشن باشه. مهم اون سلطنت است. حق چیه؟ حق سلطنت. آیا آدم میتونه نسبت به خودش مسلط باشه؟ مسلط باشه یعنی چی؟ یعنی اگر خواست خودش مجبور کنه، خب همیشه همونه هم رجوع حق کنه همینه دیگه. یعنی حق داره یعنی چی؟ مثلا هم مجبوره هم مجبور نیست، قابل تصور نیست دیگه، معقول نیست. در باب ملکیت فقط میگیم معقوله، چون ملکیت هم آقا همون اعتباری اون جعلی، میتونیم فرض کنیم این آقا در ذمه خودشه. بله نباید لغو باشه، باید کار بیهوده ای نباشه. ما بیخود که نمیتونیم فرض کنیم. از امروز فرض میکنیم که نصف کلاس ما مثلا فرض کنیم پرندن، نصف دیگر مثلا که چه اتفاقی میخواد بیفته. مثلا شما فرض کردی پرنده است باید آثاری داشته باشه، مثلا به پرنده ها باید قبل از ظهر غذا داد. منظور اینه که یعنی این دوستان باید قبل از ظهر غذاشون دریافت کنه. یه فرض ثمره ای داشته باشه درسته. بی ثمره خب چی قرارداد کنیم که چه تو بمونه؟ بازی که نیست. اینجا فرض اینه که ثمره داره دیگه، من مالک ذمه خودم میشم، ثمره چینه که ساخت.
به نظر میاد که صاحب جواهر داره اشکال میکنه به این که اصلا بیعه تملیک الغیب.
بله دیگه.
تملیک الغیب یعنی آخه چه گفت که تو باید یه چیزی به ملکیتت منتقل بشه تا بهش بشه گفت بی. بعد صاحب جواهر میگه که نه
لازم نیست، همون اسقاط هم کافیه.
اسقاط هم کافیه، یعنی اصلا نیاز نیست که یه چیزی از ملک، یعنی
آره.
در
اون
که شما
صاحب جواهر رو دارین یه چوری دیگه اشکال توی تحت کرده. صاحب جواهر میگه با ما یه نمونه نقض دیگه، ما یه نمونه بی پیدا کردیم که درش تملیک نیست اسقاط. شیخ چی جواب میده؟ میگه همین مثال که شما پیدا کردی تملیک، این اسقاط نیست، پس نقض دوباره نیست، اشکال نقضیه دیگه. پس ادعاها با هم متفاوته. صاحب جواهر میگه در بی نیازیش دو طرف تملیک باشه، یک طرف تملیک یک طرف اسقاط کافیه. شیخ میگه دو طرف با تملیک باشه. حالا صاحب جواهر داره به شیخ نقض میکنه، شما که میگید دو طرف با تملیک باشه، بس اینه چی جواب میدید؟ شیخ جواب میده من اینجا میگم هر دو طرف تملیک.
خب اینجوری که از نمیده که میگه که مملک و نلک لازمیست، یعنی سر ملکیت بس میکنه، سر بی بس نمیکنه.
نه اون در تصحیحه، اینکه وقتی میخواد ادعا کنه که این کار این رو هم من نوعی تملیک میدونم، باید تصحیحش کنه. و بقیه همه داره زور میزنه که بگه این هادا تملیک کنه.
خب پس نباید بگی که مملکون علیه نمیخواد،
پاسخ یک شبهه ایست. چرا دیگه؟ چون اگر مملوک علیه داشته باشیم مثلا حق میشه محال میشه، اون برای پاسخ سطحیشه که چرا من میگم تملیک معموله، چون در ملکیت که دو طرف ببینه که مملوک علیه یا شرطش میشه مالک الله و مملوک علیه، اینا نیست که آقا مالک ذمه شه، مثلا حقوق نیست، مخاطر که استعاله وجود نداره.
یعنی
من تو دارم دین رو در مقابل چهار چیز کنم، دین یکیش دینی که شک در اینجا، اون شیخ داره حقوق رو با دین نکن کنه. من چند بار دیروز تذکر دادم که فرقی نمی کنن، بحث اسقاط الان محل بحثه، نه دین و حق اصلا اهمیتی نداره.
دارم از حقوق بحث کنم، نه
هم یه قبول دارم، این حرف من گفتم دیروز دیگه، نیاز به تکرار نیست. درسته که یه جهت دیگری، اما چون مشترکه، یعنی اگر شما در دین پذیرفتی که ماهیت اسقاط میتونه به یا تشکیل بده، دیگه نمیتونه تو حق فرق بذاری. یعنی اگر عینیت مهمه، آره، اینجا اشکال تنینه که آیا میتواند اسقاط به عنوان ثمن قرار بگیره یا نه، که ماهیت تملیکی اصلا نداشته باشه. نکته تنینه اگر شما پذیرفتی که اسقاط بتونه ثمن بشه، ولی که چه فرق بین دین و حق هست؟ شما یک جا پذیرفتی جا دیگه هم بپذیری، شما دست از تعریفت که برداشتی. این حرفو صاحب جواهرم متوجهش بوده، تذکر داده، ولی به هر حال میگه چه فرق میکنه؟ شما یک جا اگر بپذیرید که اسقاط ثمن به قرار گرفته، تملیک نیست از اون وقت، و یه جا گفتی شاه جان بگو، چه فرق میکنه؟ اما حقوق قابلت و دل انتقال، این عبارت اینجا یه لغزشگاهی داره، دقت کنید تعاملی، چون بعد باید حلش کنید. اما حقوق القابلت للانتقال، بسیار شرایط حقوقی که اصلا قابلیت انتقال داره، مثل حق تهجیر و بسیار از حقوق دیگری که اصلا قابلیت انتقال داره، من میتونم به شما منتقلش کنم. فهیه و این قابلت نقله، این حقوق اگرچه نقل رو قبول میکنه قابل نقله، و قابلت بالمال فسول، و در مقابلش هم ارزش داره که آدم پولی قرار بده در عقدی مثل عقد صلح مثلا، الا ان فی جواز وقوعها عوضا للبیع اشکالا. اما این همین حقوق هم اگر بخواد به عنوان سم عوض، این بحث معوض ما نداره، معوض که تموم شد، گفتیم باید عین باشه، این که این بتونه عوض بیع قرار بگیره یه اشکال دیگری هست. اون اشکال چیه؟ اشکال اینه که عوض البیع اگرچه لازم نیست عین باشه، ما اینو گفتیم معوض باید عین باشه، عوض لازم نیست عین باشه، اما آقایون گفتن عوض باید مال باشه، مالیتش دیگه لازمه، و حقوق مالیت نداره، به عنوان اموال حساب نمیشه.
اول همین رو گفتم، جواب قبلی هم نمیشه دیگه.
بله، اگر این آخه این اشکالی توش وجود داره، حالا من اشکال رو بیان میکنم، ببینید چیه این مشکل ماهوی داستان چیه. الا ان فی جواز وقوعها عوضا للبیع اشکالا، در این که بتونه ثمن بیع قرار بگیره اشکالی وجود داره. اشکال چیه؟ من اخذ المال فی عوضی المبایعه، در دو طرف، یعنی هم در معوض هم در عوض، مالیت حتما معتبره، اگرچه عینیت در هر دو طرف معتبر نیست، فقط در طرف معوض، اما مال بودن دیگه لازمه، هم در لغت هم در عرف. چیزی که مال نیست قابلیت ثمنیت نداره. همین هم خواهم توضیح بدیم. باید یک شیعی باشد که عرفاً بگن این ماله، مال عرفیست، باید مالیت داشته باشه، این مقدار لازمه. مثلا اگر فرض کنید یه دونه سنگ ریزه که هیچ مالیتی نداره، این ثمن بیع نمیتونه قرار بگیره، این مسلم. پس چیزی که میخواد ثمن قرار بگیره حتما باید مال باشه، حالا اینم نبود ولی مال باید باشه، یه چیز بی ارزش که در عرف مالیت برای شما تعریف میکنن، این نمیتونه. عرضم به خدمت شما، پس هم در لغت که مصباحو دیدید گفته بود مبادلت و مالن به مالن، هم در عرف، یعنی اعتقادات خودمونه که بررسی میکنید، معامله وقتی انجام میشه باید مال باشه، چیز بیارزشی نباشه. این دوتا، و سوم مع ظهور کلمات الفقها فی حصر ثمن فی المال، فقها هم کلماتشون ظهور دارد که ثمن باید مال باشه، کجا کدوم عبارت فقها ها در دو جا این در تعرض شروط العوضه بود. کتاب های فقهی رو بخونید وقتی عوضه اینو دارم بحث میکنم مثلا در کتاب البیع میگن باید مال باشه، مالیت داشته باشه، اگر مال نباشد باطل است و چه. و همچنین در باب اجاره لما یسه هن یکون اجرتن فل اجاره، چه چیزی قابلیت اینو دارد و سعی است که اجرت قرار بگیره در اجاره، میگن اجرت در اجاره باید مالیت داشته باشه، عوض دیگه ماهی اون عوض باید مال باشه. شما مثلا خونه آقا رو اجاره میکنید چی در مقابلش میپردازی؟ باید ارزش مالی داشته باشه. آخه الان پیشم اومده رهن بالا میگیرن اجاره میخوام به صفر برسونن، بعد به خاطر اینکه یک کلو شرعی این وسط هست که الان توضیحش مفصله اتمنان بسیار دوستان بلدن، یه ناچیزی مثلا مامان اجاره میخوان قرار بدن، میگن اون ناچیزم میخوان قرار بدن نباید مال نباشه، مثلا یه چوب کبریت ماهیانه من این دقیقه هم نباید ارزش مالی بدن 10,000 تومان 20,000 تومان ما یه اجاره داشته باشه، نه یه چیز کاملا بی ارزش که هیچ ارزش مالی نداره، نه اون نباید باشه. بقیه شدن خب دیگه این بچهش مشترکه دیگه، مثلا چیزی که میخواد عوض قرار بگیره آره. چون بچه استدلالش بعد میگن مشترکه، چون میگن این عقل مال به باطل میشه، عقل مال به باطل خصوصیتی در اجاره، یعنی وجه این که چرا میگن عوض باید مال باشه یه دلیلیه که اختصاص به اجاره نداره، تو اجاره گفتن اما میگن چون عقل مال به باطل میشه. حالا اینو بررسی کنیم، حالا حقوق مالیت، حقوقی که قابل انتقال هست مالیت داره یا نداره؟ اشکالی که بزنیم اینه که خب حقوق میشه کاملا به دو دسته تقسیم کرد، میشه حقوقی باشه که مالیت داره، میشه حقوقی باشه که مالیت نداره. یعنی اینجوری که شیخ مسلم گرفته که این حقوق مالیت نداره، این از کجا؟ اشکال اینه. بله مثلا من رفتم نوبای حق تقدم دارم، این حق تقدم من واقعا ماله، یعنی میارزه مثلا افراد بیان 1,000 تومان این از من بخرم، میخوام بگیم خب این نفرم باز بستگی داره، میخوام بگم یعنی ممکنه یه جاهایی واقعا آدم میرسه که این مقدار حق مال نیست، بخواهیم حالا چی مثلا زودتر رسیدیم، ممکنه که عجله داشته باشه براش بیارده، اما اوغلا مال نیست، یعنی یک اوغلایی نیست که آدم پول بده واقعا حق تقدم این آقا رو. ولی خب این نمیشه راجع الان مخصوصا امروزه این همه حقوقی که شما الان حق اشتراک هایی که وجود داره، شما الان با یه مجله قرارداد می‌بندی حق اشتراک، یعنی او حق نداره نسخه‌اش هم بفروشه، باید یه دونش برای شما کنار بذاره، حق رو می‌خری ازش، یا همین اشتراک آب برق تلفن، شما حقوق رو خریداری می‌کنید، یعنی ما منظور اینه که میشه به هر حال این دسته‌بندی رو داشت، این که مرحوم شیخ مسلم گرفته حقوق مال نیست، این حرف آخه علل اطلاق قابل دفاع نیست، شما حقوق مالیت الان فقط همین حق امتیاز وام به یه مبلغی خرید و فروش داره میشه در همین جامعه ما، مال نیست. خب چرا مال دیگه یه جزء اموالش هست؟ تعریف این برگشت میکنه به تعریف مال، اصلا مال چیه؟ مگه مال مثلا اینکه صرفا از مردم بپرسی این ماله؟ آخه میدونه این نکته اون تعریفی که ما عرض کردیم اجمالا، ولی حالا فعلا شیخ تعریف از مال ارائه نداده، یعنی برداشت با این تعریف بریم که روشنه که بسیار سو مالن، این تعریف دوستان رو تا حدود زیاد روشن میکنه. اما این مقام شیخ میگه مثلا اگر از طرف بپرسیم اموال تو ارائه بده، حقوق هم ارائه میده، میگه من اونجا حق تقدم دارم، مثلا اونجا حق چی دارم، اینا هم بمونه اموال رو خوش معرفی میکنه. این
مقام از که همچه سال میپرسیم این
سراغ نشینی
که من
تو همه
چیز حقوق هم
بذارم بگو، میگم مال تو بگو دیگه، مثلا مال دیگه هم داری، این خودش هم میدونه اون حقوق ارزش مالی داره، میتونه در مقابلش مال ببین، منی که حق وام گرفتن دارم میتونم اینو تبدیلش کنم به پول، ولی تا قبل از اینکه اینو تبدیل به پول کنم این جزء اموال منه. میخوام بگم شبهه شبیه اون شبهه که در عمل حر داشتیم، که عمل حر بعد از معامله مال میشه، اما قبل از معامله هم جزء اموال حسابش میکنیم،
چه حقوق باطل رو حسابش میکنیم، مثلا تحجیر میگه دیگه، واقعا اون میگه
تحجیر اون جزء اموالشه، تحجیر یعنی اینکه من رفتم مقدمات احیا رو فراهم کردم راجع به زمینه، هنوز مالک اون زمین نشدم، صرفا مقدمات احیا رو فراهم کردم،
نمیدونم
تو اعلام این میگه جزء اموال منه، اموال من چیه؟ مقدمات با هم کردم اموال شد
مالکشی رو
داره همین داری در بده
داشته میرون رو میفروشه مثلا قابلیه ها اینه میگه، میگه حقوق قابلیت تبدیل به مال شدن داره اما قبلی از محافظه این داخل عمل حر من خیلی کارا میتونم انجام بدم، اینا جز اموال من نیست، اگرچه من میتونم همه این اموال رو تبدیلش کنم به پول، میشه این کار کرد، یعنی روشنه، ولی با این حال میگن مال نیست،
این صرفا اعیان میشه.
یعنی میخوام بگم اون تعریفی که گفتیم ما یبذل به ازایه مالون، این دقتی هم باید توش بشه، ممکنه یه چیزی این قابلیت رو داشته باشه ولی بالفعل عرفن مال نیست، قابلیت تبدیل شدن به مال داره. در مورد عمل حر میگن داولزا الان برای چی میگن که اگر کسی حری رو زندانی کنه ضامن اعمالش نیست؟ فتوا برای چیه؟ بخاطر همین دیگه میگن مالی خلاف نکرده بود، عمل میتونست بکنه، حبس کرده، این مال عمل مال نیست.
اینجوری
اصلا با این که یبذل به ازایه مال، این خود میگم حقوق هم اینجوریه، درسته این که قابلیت کسب مال در حقوق هست، مثل همین حق وام، الان من یه جایی ثبت نام کردم نوبتم شده میتونم وام بخرم، یعنی وام بگیرم ببخشید، تا مادامی که این حقمو به کسی نفروشم خود این حق وام جز اموال من نیست، اگر وام گرفتم خب اون مبلغ میشه ملک من. این که ما یه مالی دارید به نام حق وام، مثلا سر سال خمس بشه آدم موظف باشه مثلا اینم به اون اموالش خمس بپردازه سرش، یه مقداری به هر حال میخوام بگم جای اینا رو بعد دفاع از شیخ خواستم بگم که صرف این که یبذل به ازایه مالون دلیل نمیشه اینم الان بالفعل مالون، ممکنه بگیم بعضی چیزا قابلیت تبدیل به مال شدن دارن،
منافع اینجوریه
دیگه، منافع نه الان ماله الان رضا نه، مثلا در باب عبد مدبر اونجا فتوا میدیم عبد مدبره ولیکن منافعش چون ملک منه، من سال خمسی میشه باید خمس بدم منفعتی. آها این مثال بهترش، شما خونه اصلا مالک نیستی، فقط منفعت خونه رو به اجارت همه باید خمس بدی، خمس این منفعت رو باید بپردازی، جز اموالته، روشنه، بی تردیده. آره دیگه منفعت چقدر میارزه سر سال خمس این منفعت، اگه وقت شما خونه اجاره کردی که خونه سکونی باشه که خانه مالک هم باشه جز مستثنیاته، نه مستثنیات خونه اجاره کردی داری اجاره میدی ازش درآمد کسب میکنی، فرض نکنیم جز مستثنیات خمس، یکی از خونه اجاره میکنه با بدبختی که خودش رو توی زندگی میکنه میگه حالا خون اون که خونه مالک هم میشه خون سوالی، نه چندین خونه از افراد گرفته خودش داره هر سال اجاره میده، 10 ساله مثلا اجاره کرده سال به سال اجاره میده سود میکنه، من دارم میگم
اون سودش
میبره، نه خود این منفعت رو باید خمس بپردازه،
یعنی
چون این منفعت با درآمد طول سال کسب شده پول داری این منفعت رو خریدی دیگه، حتی اگر موفق نشی خونه تو به کسی اجاره بدی این منفعت سر سال خمس باید خمسش بپردازی، میره ارزشش چقدر خمس شد
منفعت،
مثل که تلویزیون میخرید این همونه، که تلویزیون اضافه خریدی نباید سر سال خمس خمسش بدی، این خونه اضافه منفعت شد تولد کرد، اصلا این مسئله ضروری و اجماعی است، هیچ کس آقا من که مالک منفعت نیستم، ما که مالک خونه نیستم، مالک منفعتم، همه اوقات میگن خمس شد بدی، رهن چیه؟ اجاره کردم 100 میلیون به این آقا دادم، این خونه تا 10 سال منافعش ملک منه، سر سال خم شدم باید ببینم این منافع چند میارزه، این پنجون خم نه اگه گرون شده باشه چی؟ الان مثلا 150 میلیون میارزه باید به قیمت روز سال خمسی حساب شد، رفتی اون پول
که
حالا عبد اگه خود عبد مالک باشم، نه اینو میدونید اگر من یک چیزی رو عینش رو خمس دادم دیگه به منافعش خمس مجدد تعلق نمیگه، کما که در محاسبه اموال من وقتی عینو حساب کردن دیگه منافعش رو جدام حساب نمی کنن، چون منافع در مالیت عین دخالت پیدا میکنه، مثلا وقتی من میگم این خونه 150 میلیون یعنی با منافعش، پس مثال منفعت بخوام بگیم جز مال روشن بشه اونجاست که فرض کنیم عین ملک من نیست، اون وقته که ببینید فقط منفعت، آیا ماله؟ بله قطعا ماله، شما منفعت رو مالک، الان بسیاری از این مغازه ها و اینا طرف مالک نیست، مستاجره، با خمسش بده خمس این منفعت رو بپرده، این روشن، اینا شو بحث فرقی نداره، اما در باب حقوق واقعا این تأمل هست دیگه، حالا نمیخوام بگم 100% حرف شیخ درسته یا 100% غلطه، ولی این تأمل واقعا هست، یعنی مسئله خیلی صاف نیست، اگرچه شاید بشه به شیخ اشکال گرفت، چون بعدا مرحوم شیخ راجع به مفهوم مال بیشتر بحث میکنه، مقایسه میکنه با ملک و اینا. میشه اشکال کرد به شیخ که نه بابا حقوق، بعضی از حقوق واقعا مخصوصا در عرف ما ماله، ارزش مالی داره، اصلا در جزء اموالش حسابش میکنه، یه حق اشتراکی داره، حق امتیازی داره، اینا رو حساب میکنه، اونا اموالش میگه. مثلا روشن‌ترینش که من فکر میکنم در زمان ما هست این خط تاکسی رو میخرن، دیدید تاکسی خطی غیر از پولی که از میشه، این غیر از اینکه تاکسی رو خریده خطش رو خریداری میکنه، پلیس هم اینجا استاده تاکسی گردشی اجازه نداره اینجا وایسن، این مال این خطه، در میگم مثلا من 10 میلیون دادم که بتونم توی این خط وایسم، حق استفاده از این خط تاکسی رو خریداری میکنم به 10 میلیون 15، یعنی ارزش هنگفتی هم داره. اینا هم خواهم میگم مصادیقی از حق که واقعا مال فعلی است، صحبت این نیست که قابلیت تبدیل به مال داره، در احساس میکنه یک دارایی داره اینجا، اصلا انگار این مغازه خریده مثلا تا این حد. بر اساس این لااقل میشه گفت تفصیل باید داد، این که علل اطلاق شیخ میخواد بگه گویا کلن حقوق مال نیستن، این هم قابل مناقشه است. اما اگه انصاف بخواهد بدیم این که واقعیت اینجا در بسیار از حقوق مال بودن بالفعل اینا روشن نیست. مثلا من رفتم مخصوصا تو حق تقدم ها، من رفتم مسجد اینجا صف نماز، یا مثلا تو باب اعتکاف، حالا من شنیدم سال گذشته تو این سایت دیوار بچه ها فیش اعتکاف رو برای فروش گذاشتن، مثلا در رفته مسجد ما مثلا از که چقدر وقت قبل مثلا جا گرفته اعتکاف نوبت شده، یا مسجد گوهرشاد مسجد یا هرچی. خب این الان مالک مسجده، مالک چی؟ نه، این حقی داره که اونجا استفاده کنه دیگه، مونه اعتکاف، این حقش رو میخواد واگذار کنه بفروش، این مومان ما میخرم، یعنی گاهی با قیمت زیادی هم حاضرن بخرم. حالا سمندلی یک تا اصلا کلا مال بودنش الان فعلا نمیخوام بگم که بی، اون میگه سول میکنم با منظوری که اصلا مال این واقعا این حق مال شمرده میشه. بعید میدونم که عرفاً اینجور چیزا مال باشه، قابلیت تبدیل به پول داره، میتونی ازش پول در بیاری، اما بگن این جزء اموال طرفه، یه استبعاد دیدم مخصوصا حق تقدم ها و اینا، حق تأجیر هم نوعی حق تقدم البته. این نکتهش این بود دیگه، بیشتر از این من بلد نیستم، میخوام بگم این نکاتی که راجع به مال بودن حق میشه گفت این چیزاست دیگه. حالا ببینیم مرحوم شیخ ظاهر عبارتش اینه که حقوق رو مطلقا مال نمیدونه، و این به اطلاق این حق قطعا در زمان ما مناقشه وارد میشه، ما الان حقوقی داریم که قطعا ماله، میگم این خط تاکسی چرا دعواست درش، چیز کوچیکی نیست که بره بس کنش رد شید. حالا اگر تعقفلی اینا هم نپذیریم، چون تعقفلی هم خودش مثال دومیست برای حق، اگر تعقفلی رو کسی مشروع بدونه اونا هم یه چیز تعقفلی رو خرید و فروش کنم به چه قیمتی، پس حقوق خیلی جدی وجود داره در زمان. خب بگذاریم ثم از ظاهر و انله، تا حالا اومدیم عوضین رو، ماهیت عوضین رو در بی تعریف کردیم، زمینه فراهم شد که حالا بتونیم خود بی رو تعریف کنیم. مثلا گفتیم معوض باید عین باشه ولی عوض لازم نیست عین باشه، و هر دوشون باید مال باشن. خب خیلی کمک شد، یعنی داریم به مفهوم بی نزدیک میشیم، اما تا اینجا هنوز بی رو تعریف نکردیم، گفتیم معوض اینه، عوض اینه، خود بی چی هستن، چی کار میکنیم که میشه بی؟ مثلا به هم لبخند میزنیم بی چه یه کاری به لحن لابد فعلی انجام میدیم میشه بی. قدیما دستشون رو موقع بی به هم میزدن، مثلا این دست زدنه واقعا، این اسمش بی یا نه، یه چیزی ماورای این حرفا رخ میده، یه انشایی، یک نکتهی به وجود میاد، این حالا تعریف بی. پس هنوز کارمون در بی تمام نشده، اینا مقدماتی رو تازه فراهم کردیم. از ثم الظاهر به خود تعریف ایشون میخواد بپردازه. ثم الظاهر ان لفظ البیعه لیس له حقیقة شرعیه ولا متشرعیه. فکر نکنید که مثلا ما برای به یک حقیقت شرعی یا متشرعی قائلیم. حقیقت شرعی یعنی شارع در زمان خود، این زمان پیامبر اکرم، لفظ رو از معنای عرفیش جدا کرده، براش معنای خاصی وضع کرده. تو من وقتی میگم به منظورم اینه، کاری ندارم شما تا حالا به چه معنایی به کار می‌بردید، میشه حقیقت شرعی. حقیقت متشرعی هم اینه که نه شارع نیومده معنا جدیدی وضع کنه، اما به مرور زمان اونقدر مسلمان ها زیاد اینا استعمال کردن که به وضع تعینی در طول تاریخ معنای متشرعی پیدا کرد خود به خود ناخواسته و خلاف معنای لغت. منم شیخ میتوان در بی از این حرفا نیست، این مربوط به الفاظ بعد الفاظ عبادات و مثلا کلمه حج و صلات و اینا توش این بحثا هست. بی قطعا همون معنی عرفی منظوره، شارع و متشرع بر خودشون این معنی جدیدی ندارن، یعنی یهودی های زمان پیغمبر هم همون بی اراده میکردن که پیغمبر و اصحابش، بی یه چیز عرفی وجود داشته و هیچ تغییری هم به لازم مفهومی شارع درش نداد. شاره بیاد احکام رو اون موضوع بار میکنه، میگیم به یک انجام میدید مثلا این چیزها شما راحت کنید، اینجور چیزها رو خرید فروش نکنید، احکام روش قرار میده، موضوع رو تغییر نداده. پس فرق این حقیقت شرعیه و متشرعیه، میگه اینا رو من برای تکرار مکررات دارم میگم دیگه.
نه طبقه
این به این نباید عوض میشه چیزشون، نمیشه دیگه رو هم داینه دیگه، کسی هم طالب دانه کنه معنای بی از عرف تغییر کرده، هرچی تو عرف تو لسان عدله میاد همون معنای عرفیه، ما که کسی طالع معنای شرعی بر به ادعا کرده. متشرعیه فقط معناش چیه در اصطلاح اصول؟ حقیقت متشرعیه که در شارع در زمان خودش اینو وضع نکرده، استعمالات اونقدر زیاد بوده در طول تاریخ که این یک اصطلاح خاصی بین مسلمین شده غیر از اون معنای عرفی که داشت.
چون متشرعی رو نقد میکنه به خاطر روایت های امام صادق و امام باقر و اینا دیگه، درسته؟
نه نقد میکنه الان به خاطر نیجی مسلمه، معلومه که این نیست، چون به یک مفهوم عرفی داره، قطعا ما دنبال معنای شرعی به این نیست. بله هو و باقن الان معناه العرفی، تا اینجاش هیچ مناقشه نیست، یعنی هیچ فقیه هم نمیده بگه خب به معنای شرعیش خداوند به بر ما معرفی کرد، نه این حرفا نیست. کما هو و باقن، بله هو و باقن الان معناه العرفی، کما سن و وزه هو انشاءالله توضیح میده. الا ان الفقها قد اختلفوا فی تعریفه، یعنی در همین تعریف معنای عرفی با هم اختلاف دارن، معنای عرفی به خواستن بیان کنن اختلاف نظر به وجود اومده. فقل ممسوطه یعنی شیخ طوسی و سرائره ابن ادریس هلی و تذکرته علامه هلی و غیرها این تعریف این است، انتقال عین من شخص الى غیرهی به عوض مقدر علاوه تراز، انتقال پیدا کردن یک عین، ببین اینا در مبی عین بودن رو لازم میدونن، من شخص از یک نفر به دیگری به عوض، در عوض دیگه نگفتن به عینن، یعنی عوض میتونه عین نباشه، البته شرط است که اون عوض مقدر باشه، بود معلوم باشه، یعنی غرر پیش نیاد، حالا این هم نبود نبود، ولی باید معلوم باشه چیه، مثلا که منفعت مدتش معلوم باشه مقدارش. حالا بچه ترازی، البته انتقال نباید انتقال زورکی و اکراهی، چون به اکراهی باطل، باید بر بچه ترازی انجام بشه، میشه به این میشه تعریفش در نظر این آقایون. اگر اینن همه این تعریف داشته باشن معلوم میشه که احترام گذاشتن به عبارت شیخ طوسی، یعنی چون شیخ طوسی این تعریف رو داشت و قبول داشتن همون تعریف های اینا دوره ذکر کردن دیگه، یه جور مثلا عبارت از اونجا شروع شد.
یه
معیار چی
میشه
معیار
تعریف کردنش؟
مثل هر لغتی که معنا میکنیم، تبادر راه چینی که معنا حقیقی چجوری میفهمیم، تبادر، صحت سر، صحت هم، قول لغت،
تبادر هم اینه،
بله ارتکاز این به ذهن ما اینجور نیست اصلا،
اختلافش یه چیزی
متعدد نمیشه. خب چرا؟ خب آره اختلاف چیزی متعدد میشه، شما میتونید بگید که مثلا استدلال بردار نیست، چون بله دیگه مگه در معنا حقیقی مگه میشه اختلافاتی که رو حقیقت های عرفی وجود میاد راهی نداریم برای حلش، که هر کسی به ارتکاز خودش، یعنی راه تشخیص مفاهیم عرفی ارتکازات اهل عرف، من اینکه تو این عرف زندگی کردم باید این ارتکاز رو داشته باشم. حالا این توضیح هست، این تاله شد انتقال. و حیث و انفی ها در تعریف مسامحتون واضحه، این تعریف یک مسامحه واضحه ای درش هست، یعنی روشنه که این دقیق نیست، این تعریف از کجا روشنه؟
شامل
صلح مشکل دارم. نه اون خود دیگه الکان نداره، خود ماهیت ترکیب رو انتقال
شامل
صلح. کلمه انتقال دو تا احتمال ثبوتن داره، احتمال سوم نداره. یا منظور از انتقال انتقال تکوینی است، یعنی من اینو جابجا کنم، این قطعا نمیتونه منظورشون باشه، چون هیچ کس به من نگفته جابجا کردن کالا مهمه. من این کتاب دست خودمه، پولم دست شماست، میگم به تو از کتابش، میگه قبل تو، همه میگن این بره. آقا همه دگونش ندادم، بهش ندادم، دیگه اونا دیگه احکام رو بگه به انجام شد، اون آقا مالک کتاب در دست شماست، هیچ که نمیگه من باید بدم تا شما مالک بشی، همین که قبل تو گفتی مالکی. پس انتقال تکوینی که منظورشون نمیتونه باشه، اگر هم باشه همون مصابتون واضح، اشتباهون واضح باید بگیم. اما اگر منظورشون نه انتقال، انتقال اعتباری، یعنی همون نقل و انتقال ملکی منظورشونه، اینکه ملکیتش منتقل شده، انتقال و عینن من چختن الاغیره، یعنی مالکیتش به شما منتقل شده، این خب بله ممکن احتمالا منظورشون هم همینه، نقل ملکی. این اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که این مسبب بیعه، نه خود بیعه، این نتیجت البیعه، بیع خود اون نیست، چون میتونی نه افعال تولیدی هم. من این انتقال رو ایجاد میکنم، خود انتقال بیعه نیست، من یک کاری میکنم با اون کار این انتقال به وجود میاد، اون سببه اسمش بیعه نه مسبب. مثل نستش که میگیم آقا نکاح یعنی چی؟ بگن یعنی زوجیت و شخص مع غیره. اشکالش چیه؟ این تسامحه، این نتیجت و نکاحه. بله نکاح که رخ داد زوجیت میشه، اما نکاح خود زوجیت نیست، اون کاری که کردن زوجیت وجود من اون اسمش نکاح بود. این مسامحه هست پیداست، یکی بابا ازدواج در اسلام چیه؟ میگه ازدواج اینه که دو نفر زن و شوهر میشن، این یعنی زن و شوهر میشن نتیجه ازدواج رو داره میگه، این مسامحه بودنش روشنه، یعنی اون انشایی که چنین نتیجه دارد. رسوندم مشکل مسامحه کجاست؟ پس انتقال تکوینی که نمیتونه منظورشون باشه، انتقال اعتبار، انتقال اعتباری هم نتیجه بیعه. پس باید برگردونیم تعریف رو به سبب. چون این مسامحه بود، عده دیگر از فقها که خواستن بالاخره خودی نشون بدن، من تعبیر به کار میبرم، بعد آقایم تو امتحان شفایی بعض دوستان شوخی های ما رو با شیخ تو امتحان شفایی میگن، اینا جای دیگه نگید، ببین در مقابل مخصوصا بزرگترها اونا ناراحت میشن، یعنی چه این فلان فقیه خواست خود نشون بده، نه ما داریم شوخی میکنیم، اینا منظوری که یا شیخ مثلا که عصبانی شد اونجا مثلا بهش برخورد، اینا شوخی های ماست، بعد اینکه کلاس خوش نشه. در مقابل بزرگترش هم میگن مرحوم شیخ این چنین میفرمایند، ادبیاتی که حالا ما در آخرین گفتن نمیشه هرچی شیخ توسی گفت ما هیچی بهش اضافه نکنیم، بیایم این مسامحه رو دقیقش کنیم. اونا گفته بودن انتقال و عینه، ما میگیم اون انشایی که باعث انتقال شد، این خوبه دیگه مسامحه هرچی. عدل آخرون الى تعریفهی، ببین چی؟ بل ایجاب و القبول دالین علل انتقال. خب این خوب شد، حالا اون ایجاب و قبولی که دال بر انتقال عین است اسمش رو به، اون ایجاب و قبولی که دال بر زوجیت است اسمش رو بزنیم نکاح، این مسامحه برطرف شد، اون ایجاب و قبوله اسمش بیه. خب این آخرون کی هم که این تعریف رو کردن؟ محقق در مختصر است، شهید در دروس است، فاضل مقداد در تنقیح است و اینا. اینا گفتن ایجاب و قبولی که فکر میکنم لمعه هم توش ایجاب و قبول داشت، به هر حال دیگه این اون مسامحه حل شد، ایجاب و قبولی که نتیجهشون انتقال باشه به اون ایجاب و قبول میگیم، به اون درست. اما اشکال این تعریف دوم اومد چیز در اون مثلش اومد ابرو رو درست کنه، زد چه شکر کرد، اون خب میگفتیم مسامحه هست، این دومی محاله. میدونی چرا؟ چون ما بی رو میدونیم که بی یه خصوصیتی داره، اینو همه قبول داریم، به اعتقاداتمون بی قابلیت انشاء داره با الفاظ، یعنی من میتونم بی رو با الفاظم انشاء کنم، خب اگر ایجاب و قبول باشد ماهیت به، یعنی من میتونم ایجاب و قبول رو با الفاظ انشاء کنم، بس خود الفاظ من چیه پس؟
دال ایجاب،
یعنی ایجاب و قبول یه چیزی دیگر غیر از الفاظ من، نه ایجاب و قبول هم لفظ منه دیگه. ببین ایجاب و قبول خودش از سنخ لفظه، خودش وسیله انشاءه، آلت الانشاءه. ما اومدیم بی رو که خودش ماهیت معنایی یعنی ماهیت انشائی داره رو به آلتش تعریف کردیم، به وسیلش تعریف کردیم، به لفظش تعریف کردیم. غلطه، بی از حقیقت معناست نه از حقیقت لفظ. اسم این الفاظی که من میخونم اسم این الفاظ بی نیست، بی یک معناییست که من برای تحقق اون معنا از الفاظ استفاده میکنم. مشکلش اینه. پس اگر ما بی رو به خود الفاظ و ایجاب و قبول، این قابلیت انشاء به لفظ دیگه نداره. مگه ما لفظ رو با لفظ دیگری انشاء میکنیم؟ لفظ رو با خواستیم تولیدش میکنیم، در حالی که بی این اعتقاد ما با این هماهنگه. بی از مقوله لفظ نیست، بی از مقوله معناست. بی معناییه که من با الفاظ اون معنا رو ایجاد میکنم، یک مفهومیه، مفاهیم انشائی. مثل طلب، مثل در طلب بگم ما یه صيغه الامر داریم، یه طلب. امر حقیقی این لفظ من نیست، امر حقیقی اون طلبی است که من اون رو انشاء میکنم. طلب از مقوله معناست، یه معنای رو انشاء میکنم، خواهش خودم رو ایجاد میکنم، یه آرزو، یا همه مفاهیم. استفهام، پرسش، یک مقوله معنا. پرسش لفظ نیست، من درسته با الفاظی پرسشم رو ایجاد میکنم، پرسش سواله، یعنی تمنای تحصیل علمه، مثلا طلب فهم اونو میگن، یک گدایی است، نوع گدایی، نوع طلبه دیگه.
تعریفی به
سبب چه اشکال داره؟ نداره، باز باید بگیم مسامحه هست، نه این نشد. یعنی به یه جور بگم، به یه چیز وسطه که خودش سبب برای انتقاله و مسبب از این الفاظه، درست شد؟ یعنی اینا اینجوری. پس اگر ماهیت بی رو خود الفاظ بدونیم، مثلا غیر قابل انشاء میشه بی. ما باید بی رو یه جوری تعریف کنیم که این وسط وایسه، به وسیله الفاظ به وجود بیاد و نتیجهش بشه باید انتقال. کار سخت میشه. اگر به عرف بگیم که ما داریم ذهن شما رو تفسیر میکنیم، اینجا ممکنه قش کنیم مثلا. فکر نکنه که و حیث ان البیع من مقوله المعنا دون اللفظ، بیع از مقوله لفظ نیست. اینو میفهمیم، یعنی همه مفاهیم انشائی اینجوری هست، این ماهیتشون یک ماهیت لفظی نیست، صوت نیست، مثلا لفظ صوته، نه اینجوری نیست. اگرچه برای انشائش من واسه شما سوالی دارم، سوال مجبورم با الفاظ بگم، اما این الفاظ سوال من نیست، من با این الفاظ سوالم رو مطرح میکنم. حالت وسیله بودن و عالیت داره، حکایت کردید. حالا چه لفظ مجرد، این که خیلی افتضاحه بگیم صرف لفظ، صرف گفتن به تو، این که قطعا نیست. لفظ به شرط قصد معنا هم نیست، یا من کلا میگم به تو هیچ معنای قصد نمی کنم، اون که روشنه، تابلو اون ماهیت به اون نیست. نه حتی شما اونجایی هم که معنا رو قصد میکنی، لفظ شما به نیست، لفظ شما آلتی است که معنا رو ایجاد میکنه. نکته دقت کنید، نمیگه خب پس میگیم الفاظ به شرط معنا، نه، بازم الفاظ به شرط معنا بی نمیشه، خود اون معنای بیه، این الفاظ ایجادش داره میکنه. و الا اگر از مقوله معنا نبودن، میخواست لفظ باشه، حالا چه خود لفظ یا لفظ به شرط معناش دیگه فرق میکنه، اشکال به هر دوش. لم یوغل انشاءه به لفظ، اگر از سنخ لفظ بود دیگه اونو نمیشد با لفظ ایجادش کرد. مگه ما الفاظ میتونیم با لفظ ایجاد کنیم؟ الفاظ شعل تکوینی ماست، با صوت هر خاصی ایجادش میکنیم. اون چی که انشاء پذیر معانی، مفاهیم انشایی داریم، مفاهیمی هستن که با الفاظ ما تحقق براشون به وجود داریم. البته این تحقق ها، مثلا وقتی من گدایی میکنم میگم تو رو خدا من پول بده، این خواهش خودم رو ایجاد کردم واقعا. خب چون این مشکل وجود دارد، یک فقیه خیلی متبحری پیدا شده این مشکل رو حل کنه. عدل جامع المقاصد الى تعریف البیعه به نقل العین به صيغه المخصوصه. آره، رسیدیم سر خط. اون واسطه چیه؟ نقل، که نتیجهش میشود انتقار. نه این همون حد وسط نیست که دنبالش میگشتیم. من به وسیله الفاظ نقل رو انشاء میکنم، نتیجه نقل انتقال ملکیست، نقل فعل منه، نتیجهش اینه که این مال منتقل میشه، اون متابعش نقل توهو فنتقله. اون کاری که من انجام میدم همین نقله. اصلا نقل تکوینی باز دوباره تذکر بدیم، این نقل که میگه منظورش اینه یعنی من اینو میذارم اونجا، نه، نقل اعتباری میدم، جا به جا میکنم. پس بی چیه ماهیت بی؟ جا به جا کردن من این مال را، نه جا به جا شدن اون مال که اون آقایون گفته بودن. نقل من، این کار اسمش بیه، که این به وسیله الفاظ به وجود میاد، نتیجهش انتقال ماله. حل شد دیگه، خدا روش شد دیگه، چی میخواد؟ اینم فقیه بزرگی به نام جامع المقاصد، انگار دیگه مشکل حل شد، یعنی رسیدیم به اون خطی که میخواستیم. اما تا حالا داشتیم سرتون کلا میشیم، همه اشکالاتی که به اینا مونا کردیم همه مقدمه بود تا اسم جامع المقاصد بیاد به ایشون اشکال بگیریم. این تعریفی که ایشون خواست دل کنه این بسیار غلطه و نتونسته، پس کار بر نیومده. جامع المقاصد نه، ایشون اشتباه بود. شاهدش هم اینه که با اون هر کدوم از اونا رو خیلی راحت کنار رفت، اینجا نه، دو سه تا اشکال جدی هست. این نمیتونه تعریف درست، این ماسترشه، خودمون یه ماست شیرینی داریم درستش کنیم. خب باش، و یه دو علی اشکال اول
لفظ به شرط معنا رو
چیار میگه؟ یه لفظ بدونه، اگه شرط معنا نکنی اطلاق شامل لفظی میشود که آدم حاضر بگه بدون اراده معنا میشه لفظ. کلا به لفظ به تو چه قصد معنا بکنه چه نکنی بهش میگیم به. اینکه افتضاح این تعریف اطلاقش را، برای اینکه این اشکال وارد نشه گفتن نه لفظ به شرط معنا، این اون اشکال حل میکنه که آدم که شوخی داره میگه به تو اون شما، اما باز هم اسم لفظ نیست، اون مشکل انشاء و به لفظ حل نمیشه.
منظورش از معنا این
معنا دیگه، من بدون معنا
معنای خود لفظ، این معنا
منظورم
انتقال عین، یعنی
دیگه من بگم به تو ولی قصد انتقال نداشته باشم، من بی خود بچه میگم، پس میخوام بازی کنم، من الکی میخوام بگم،
ولی وقتی به شرط معنا بشه دیگه حل میشه.
ها به شرط معنا بشم با حل میشه. وقتی که من شرط میکنم معنا رو، درست بیروخ میده، اما اسم الفاظ من نیست، به اسم این نیست بازم، چون اگه اسم این بود نمیتونستم با لفظ انشاءش کنم.
سمعه
احسن و یرد علیه ما ان النقل لیس مرادفا للبیع. اشکال اول، چون بعد اینا همه دست بگیرید برای شیخ، چون این همین اشکال ها از خودشون یاد باید بگیرم دیگه، همین اشکالات رو بعدا به خودشون میکنیم، یعنی نباید مسبب باشه، نباید سبب باشه، نباید مراده، اینا همین چیزها رو بعدا به خود شیخ اشکال میگیم انشاءالله. حالا وایسین این خط نشون، ایشون میگه اولا نقل مراده به بین نیست، اینجور که شما گفتید نقل این احساس ترادف میکنی، یعنی من میگم به تو مراده اینه که بگم نقل تو، احساس، یا احساس میکنن نزدیک همه، اما مرادف نیست، خودش هم معنا نیست. مثلا من میگم انسان بشر، میگه هم معناست. من میگم نقل تو، با میگم به تو، این هم معناست. خب چرا در حبر میگن نقل تو، چرا در صلح هم میگن نقل تو؟ معلومش نیست، یه معنای عامه، مرادف هم نیستن آقای جمال مقاصد. مرادف هم به یعنی نقل، اشتباه کردیم، به این چیز دیگری است، من بعدا بهتون میگم. ولی تعمل خدایشم به من بگ به من ها، ایشون خواسته با صیغه مخصوصه کار خرابتر میشه، چون صیغه اصلا لازم نیست، به معتادین همه به میدونن صیغه کجا بود، بعدم صیغه مخصوصه نیست، اصلا اون تازه میاد درست کنه و بعد بدتر خراب میشه، اصلا داستان به هم ریخت، خراب شده. نه تعریفی نیست، ما یه تعریف دیگری رو بعدا انشاءالله جلسه